بسم الله الرحمن الرحیم. ما در 40 سال انقلاب اسلامی هستیم. انقلاب به عنوان یک پدیده بسیار میمون و مبارک، مقدس و نورانی که از متن اسلام عزیز، مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و فقه و فقاهت شیعی و رهبریت مرجعیت شیعه با حمایت و پشتیبانی های مردمی به وجود آمد. آرمان های این انقلاب همون آرمان های اسلام ناب محمدی است صلی الله علیه و آله و سلم که از صدر اسلام پیشوایان ما ائمه معصومین علیهم السلام و علمای فرهیخته و برجسته تشیع به دنبال اون بود و در حقیقت میشه گفت که آرمان‌های این انقلاب اساره‌ای از آرمان‌های انبیا و اولیاء الهی است. طراح این انقلاب یک چهره و شخصیت عالم و فرهیخته و خودساخته است که سالها با معارف دینی، با مبانی فقهی شیعه هم آشنا بوده، هم کار کرده و هم انسانهایی رو پرورانده. مخصوصا بعد خودساختگی رهبر کبیر انقلاب که ما پیشرفت و پیروزی انقلاب رو مرهون ارتباطات بیتون و چرای این رهبر عظیم و شان با خدای عالم و توسل به اولیاء الهی میدانیم و همون موجب شد که کلام او با نفوذ در دلها قرار بگیره و انسانها رو به حرکت در بیاره. البته اینجا غیر از این نکاتی که اشاره شد، زمان شناسی و وقت شناسی، دشمن شناسی و دوست شناسی امام راحل عظیم الشأن ما کمک کرد به این حرکت نورانی. من اگر بخوام پیرامون همین چند مطلبی که در ارتباط با ویژگی‌های امام عزیز هست صحبت کنم، شاید صحبت به درازا بکشد، اما به دلیل اینکه میخوام برسیم به بحث دستاوردهای انقلاب از این فصل عبور میکنم، گرچه حائز اهمیت و کسانی که در این زمینه هم بهره‌مند بودند و بهره‌مند هستند و هم با امام راحل رضوان الله علیه ارتباط و قرابت بیشتری دارند، اون بخش رو به عهده بگیرند و بیان کنند، به نظرم خالی از لطف نیست و نباید فراموش بشه. مخصوصا در 40 سال انقلاب حتما ما باید به ویژگی های امام بیش از هر چیز توجه کنیم و راز و رمز موفقیت‌های اون رهبر کم نظیر رو مورد توجه قرار بدیم. اما من از این فصل عبور می‌کنم، بیشتر می‌خوام به بحث خود انقلاب بپردازم و دستاوردهای انقلاب. ببینید، ما یک دستاورد انقلاب داریم، یک انقلاب و دستاوردهای انقلاب و یک جمهوری اسلامی و دستاوردهای جمهوری اسلامی داریم و یکی هم مسئولین و کارگزاران و دستندرکاران اداره امور جامعه‌ای که این انقلاب و این نظام در اون شکل گرفته. به نظرم میاد ما حساب اینها رو باید از هم جدا کنیم و فصل تأثیرگذاری و نقش آفرینی رهبری انقلاب چه در زمان امام راحل عظیم الشأن و چه در زمان ولی امر حاضرمون رو اون رو هم جداگانه باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم و عملکرد رهبری انقلاب رو در این دو مقطع، یعنی مقطع رهبری امام رضوان الله علیه و رهبری رهبر عظیم الشأن انقلاب رو، اینا رو هم جداگانه باید مورد بحث قرار بدیم. پس بنابراین ما یک انقلاب و دستاوردهای انقلاب داریم، یک جمهوری اسلامی و دستاوردهای جمهوری اسلامی، یک عملکرد دستندرکاران و مسئولین و یکی هم نقش آفرینی رهبری نهضت و انقلاب اسلامی داریم که اینا هر کدومش باید به صورت جداگانه مورد بحث قرار بگیره. در ارتباط با انقلاب و دستاوردهای انقلاب، همون گونه که اشاره کردم، انقلاب یک پدیده الهی، نورانی، مقدس، برآمده از متن اسلام ناب و مکتب شیعی و منطبق و مبتنی بر مبانی فکری تشیع و علمای شیعه، در نهایت ائمه معصومین علیهم السلام بود. و این چیزی بود که تونست قلوب مردم مسلمان ما رو، نه قلوب تنها مردم ایران بلکه مردم بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی رو که حالا توضیح خواهم داد، متوجه خودش بکنه. چون اگر اسلام به معنی واقعی کلمه ارائه بشود، تبیین بشود، تبلیغ بشود، فطرت‌های پاک در هر کجای عالم که باشند اون رو میپذیرند و برای اون جان و دل میگذارند. این اتفاق افتاد و چون این نهضت از سرچشمه اسلام نشأت گرفت، ما شاهد این معنا بودیم که قلب‌های زیادی رو به خودش جذب کرد. دستاوردهایی که در ارتباط با انقلاب هست، من فهرستوار اشاره میکنم و رد میشم. اگر نیاز به توضیح داشت، باید در یک بحث دیگری ما به توضیحاتش بپردازیم. اولین کاری رو که انقلاب اسلامی کرد عنوان دستاورد این که فکر، ذهن و دل انسانهای مسلمان و معتقد به اسلام رو متوجه اسلام ناب کرد. شما میدونید در قبل از انقلاب، اولا که عرصه‌های استکباری، چه اردوگاه شرقش چه اردوگاه غربش، اینها نسبت به اسلام بدبینی‌هایی به وجود آورده بودند و دین رو به طور کلی افیون جامعه میدونستن و اینجور القا کرده بودند که علت عقب ماندگی کشورهای اسلامی اعتقاداتشون به اسلامه. اما ما دیدیم که انقلابی مبتنی بر اسلام آمد و یک حرکت و یک جنبش به وجود آورد که هم مکتب سوسیالیستی شرق رو و هم مکتب سرمایه‌داری غرب رو به طور کلی تحت شعاع قرار. اولین دستاورد انقلاب اسلامی توجه دادن توده‌های عمومی مسلمان‌ها از جمله مردم ایران به اسلام ناب و بازگشت مسلمان‌ها به دین و آیین و اسلام نابشون، یعنی در حقیقت بگیم که به هویت اصلشون مسلمان‌ها برگشتن با این انقلاب اسلامی. در دنیایی که شماتت میکردن، سرزنش میکردن مسلمان‌ها رو به خاطر دینشون، این انقلاب آمد بهشون هویت بخشید و مسلمان‌ها به واسطه این انقلاب سرشون رو بالا گرفتن که ما دارای یک مکتب و یک ایدئولوژی هستیم که میتونه جامعه رو به حرکت در بیاره، به سمت تحول، به سمت شکوفایی، به سمت تعالی و تکامل. این از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ماست که ما نه تنها در بین مردم ایران این احساس هویت، این احساس سربلندی رو شاهدش بودیم، بلکه در بین کشورهای اسلامی الان به وضوح میتونیم روی دست بگیریم و نشون بدیم کسانی که پیام انقلاب رو دریافت کردند و این هویت رو برای خودشون مجدداً به دست آوردند. من به عنوان مثال بگویم، مردم فلسطین با اینکه اونها از نظر مذهب با مذهبی که این انقلاب رو ایجاد کرده بود هم مذهب نبودن، اما اسلام رو، اسلام حقیقی و ناب رو از متن این انقلاب گرفتند، به دست آوردن. و لذا شما وضع جنبش فلسطین قبل از انقلاب اسلامی رو با بعد از انقلاب اسلامی مقایسه کنید و تأثیرگذاری این انقلاب رو در به دست آوردن هویت اسلامی مسلمان‌های فلسطین رو تحلیل کنید. یا حزب الله لبنان یکی از میوه‌ها و ثمرات و دستاوردهای انقلاب اسلامی ماست که ما در یک عصری که از انقلاب اسلامی خبری نبود می‌بینیم تمام لشکرها و ارتش‌های کشورهای اسلامی 3 روز در برابر اسرائیلی که تازه به وجود آمده بود و هنوز مقتدر نشده بود دوام نیاوردند، اما به برکت انقلاب اسلامی اسرائیلی که از ناحیه اردوگاه استکبار همه نوع پشتیبانی نسبت به او صورت گرفته بود و قوی و مقتدر شده بود از نظر تسلیحات نظامی، می‌بینیم که در برابر یک گروه کوچک از مسلمان‌ها به نام حزب الله لبنان که روح انقلاب درشون دمیده شده بود، می‌بینیم که 8 روز دوام نمیاره، 33 روز دوام نمیاره و دستهاش بالا میره و پوزه اسرائیل و آمریکا به خاک مالیده میشه. این همون بحث هویت بخشی انقلاب اسلامی ماست. این در بحث حزب الله یه نمونه، فلسطین نمونه دیگر. در اون کشورهای دورافتاده آفریقا، در یمن امروز، در بحرین، در عراق، در سوریه، این که شما میبینید استکبار تمام امکاناتش رو بسیج میکند برای اینکه مسلمان‌ها رو در هم بکوبد، اما قادر نیست، به خاطر اینه که انقلاب اسلامی تأثیر گذاشته است و اینها رو ما به عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامیمون میدونیم که اینم خودش هم که با نگاه ایدئولوژی، چه با نگاه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی فوق‌العاده لازم به بحث و گفتگوست. ما در دستاوردهای انقلاب شاهد این معنا هستیم که مردممون با این هویت بخشی که انقلاب داشته و هویت خودشون رو به دست آوردن به عنوان یک ملت مستقل بدون اینکه اجازه بدن کوچکترین دخالتی از ناحیه نه استکبار هیچ کشوری در اداره امور جامعهشون اتفاق می‌افتاد. ما قبل از انقلاب کشورمون اشغال شده مستشاران آمریکایی بود. در تمام مقدرات ما اینها دخالت می‌کردند. همه برنامه‌های این کشور دست اونها بود. اما ما امروز با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب در دنیا سرمون بلنده و با صدای رسا داریم میگیم احدی نه اینکه حق دخالت نداره بلکه قادر به دخالت در امور داخلی کشور ما تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوانی ندارد. به این استقلال دستاورد انقلاب ماست. به این دستاورد کمی نیست. ما در زیر این آسمان روی این کره زمین نمیتونیم یک کشوری رو در این سطح پیدا کنیم که همه مقدراتش به دست مردمش و به دست رهبرانش باشد. یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی ما آزادی مردم ماست و حضور و مشارکت مردم در اداره امور. امروز احدی در این کشور به مردم ما ذره‌ای نمیتواند زور بگوید. هیچ قوه‌ای از قوا، هیچ ارگانی از ارگان‌های موجود. مردم با کرامت تمام در عرصه انقلابشون حضور دارند و حضور پیدا میکنند. مسئولینشون رو خودشون انتخاب میکنند و در مقدرات کشورشون خودشون دخالت میکنند. هر کجام حرف داشته باشن بدون هیچ واهمه ای حرفشون رو میزنند. هیچ کس هم مانع بیان خواسته های مردم ما نبوده و نیست. اگر جایی هم کسی خواسته از اظهار نظرهای مردم سوء استفاده کند شاهد بوده اید. خود مردم در مقابل اونها ایستادند، از انقلابشون حفاظت کردند، حراست کردند و در مقاطع گوناگون وفاداری خودشون رو، حمایت خودشون رو، عشق و علاقه و محبت خودشون رو نسبت به این انقلاب نشون دادن و تحت هیچ شرایطی هم حاضر نیستن این گوهر گرانبهایی رو که به دست آوردن به این راحتی از دست بدن. و اگر ما شاهد تحمل 40 سال رنج مردممون هستیم در همه عرصه ها، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و اجتماعی، به خاطر این هست که مردم انقلاب رو از آن خودشون میدونن، متعلق به خودشون میدونن، دستاورد خودشون میدونن و لذا یک پیوند ناگسستنی ما بعد از 40 سال بین مردم و انقلاب اسلامی، اون هم با آموزه‌های دینی و مذهبی شاهدش است. دستاورد دیگری که ما برای انقلاب اسلامی شاهد هستیم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یکی از دستاوردهای انقلاب اسلام است که در این دستاورد ما سرنگونی نظام شاهنشاهی 2500 ساله شاهنشاهی رو شاهدیم. نظام و رژیمی که ریشه کرده بود در این کشور، این انقلاب با اون توفندگی خودش اون رژیم منحوس رو از بیخ و بن برکند و یک نهال مقدسی رو کاشت به نام جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یعنی این که مبنای اداره امور کشور ما اسلام و حضور مردم و خواست مردم به معنی واقعی کلمه. حالا بله اشکالاتی در کار ممکنه باشد، طبیعی هم هست، به جهت این که ما برای اولین بار هست که داریم این مدل از اداره امور جامعه رو تمرین میکنیم، امتحان و آزمایش میکنیم. ما از یک پیشینه‌ای برای اداره امور جامعه برخوردار نبوده ایم. بله ما 10 سال حکومت نبی مکرم اسلام رو و نزدیک به 5 سال حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو و چند ماهی دوران امام مجتبی علیه السلام رو در تاریخ صدر اسلام داریم، اما در تاریخ معاصر با این تغییر و تحولاتی که در دنیا اتفاق افتاده و این نظامات جور و واجور و رنگارنگی که ما در دنیا شاهدش هستیم، ما تجربه حکومتداری رو نداشتیم. اما معمار کبیر انقلاب و علما و مجتهدین و دانشگاهیان و صاحب نظران و سیاستمداران متعهد کشور ما نظامی رو طراحی کردند که به حمد الله در این 40 سال منشأ برکات زیادی شده است، که حالا اگر فرصت شد من بعضی از دستاوردهای نظام اسلامی رو باید بهش اشاره بکنم. پس بنابراین جمهوری اسلامی به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ما، دستاوردی که دیگری که برای انقلاب اسلامی ماست روح شهادت طلبی، فرهنگ ایثار و شهادت در بین مردم ما. این کم دستاورد نیست. ملتی که در یک مقطعی از یک مأمور دستگاه شاه واهمه داشت، امروز با تمام قامت در برابر استکبار جهانی قد علم کرده و ایستاده. نه این که نمی ترسد، بلکه حاضر است برای حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های خودش جان خودش رو هم بده، جان عزیزانش رو هم بده. و شما می‌دونید یکی از عوامل امنیت جامعه ما وجود این فرهنگ ایثار و شهادته که یکی از ثمراتش رو شما در 8 سال دفاع مقدس شاهد بودید، هم در دفاع مقدس هم در آشوبهایی که بیگانگان و ضد انقلاب در گوش و کنار کشور ما به وجود آوردن، منافقین دست به تحرکات زدن و این اواخر هم شما شاهد جوانهای پرشور مدافعین حرم بودید که در این راه شهدای زیادی رو مردم ما تقدیم کردند. و این همچنان ادامه دارد و این دستاورد کمی نیست که ما به واسطه انقلاب اسلامی و الحمدلله امروز در جامعه شاهدش هستیم. ما اینها رو دستاوردهای انقلاب میتونیم. البته رشد معنوی رو هم باید بهش اشاره کنیم. درست ما مورد هجمه فرهنگی دشمن قرار گرفتیم، در این راه صدمات و لطمات زیادی رو دیدیم، قربانیان فرهنگی زیادی رو دادیم، خیلی از جوانهای ما قربانی متامع فرهنگی دشمن شدند، از بحث فحشا و منکرات گرفته تا بحث اعتیاد و این اواخر حجمه‌ای که به بنیان خانواده و مباحث اینچنینی صورت گرفته که اینها جداگانه جای بحث داره، اما دشمن در یک مقطعی میخواست با حجمه فرهنگی ظرف 3 سال به مسئله انقلاب اسلامی خاتمه بده. 3 دهه از تلاش مذبوحانه فرهنگی دشمن و حجمه دشمن در حوزه فرهنگ میگذرد. همین چند وقت قبل بود که رهبری عظیم الشان انقلاب فرمودند دشمن در تهاجم فرهنگی شکست خورد. این به واسطه این بود که ما از ظرفیت هایی که تو جامعه در بحث اعتقادات دینی مردم و فرهنگ دینی مردم وجود داشت به خوبی استفاده شد. از محرم و صفر، از ماه مبارک رمضان و شبهای قدر، از مناسبت های دینی و مذهبی، از خیلی از موضوعات فرهنگی که در کشور ما مطرح بود به هر حال استفاده شد. از اون نجابت و کرامتی که مردم ما زبانزد تاریخن داشتن، ما امروز شاهد این معنا هستیم که دشمن نتوانست با حجمه فرهنگی به جنگ انقلاب اسلامی بیاد و لذا علی رغم همه اشکالاتی که در این بخش داریم، کمبودها و نارسایی هایی که داریم، اما دشمن به اهداف خودش نرسید که باید در این قسمت یه مقداری در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها و اجرای برنامه هامون دقت های بیشتری داشته باشیم. در این بخش باید محافظت ها و مراقبت های بیشتری رو انجام بدیم، ولی به هر حال ما شاهد تعالی فکری، فرهنگی، روحی، معنوی و اخلاقی جامعهمون بودیم و هستیم. عرض کردم البته اشکالاتی هم در این بخش داریم که باید مرتفع کنیم. اینها رو ما به عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی ازش یاد میکنیم. هیچ جای خطره هم نیست، هیچ کس هم منکر این دستاوردها نبوده نمیتونه باشد، چه دوست و چه دشمن، همه قائل به این معنا هستند. اما میرسیم به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی که اون هم ما به حمد الله شاهد دستاوردهای گرانقدری هستیم، گرچه ممکنه ضعف‌ها، کاستی‌ها، نارسایی‌هایی هم وجود داشته باشه که قطعاً وجود داره. من به بعضی از دستاوردهای جمهوری اسلامی اشاره میکنم. خیزش علمی تحقیقاتی که در کشور ما به برکت جمهوری اسلامی به وجود آمده، این یک فصلی است. باید در این بخش صاحب نظران و اونهایی که در این حوزه مسئولیت دارند برای مردم توضیح بدن که ما از نظر علمی، پژوهشی، تحقیقاتی کجا بودیم و امروز کجا هستیم. من آمار و ارقام رو ندارم که ارائه بدم، اما موجود اون آمار و ارقام. الان دانشمندان ما، مخصوصا دانشمندان جوان ما، در حوزه‌های مختلف، اجمالا اشاره کنم مسئله پیشرفت علمی ما در دانش هسته‌ای، این که دیگه بر احدی پوشیده نیست حقانیتش و واقعیتش، اون هم یک دانش بومی، اون هم در یک دوره‌ای که دشمن پیوسته ما رو تحریم کرده از اینکه دانشش به دست ما برسه. یا در بحث تسلیحات نظامی ما کشوری هستیم که در دوران دفاع مقدس محتاج سیم خاردار بودیم، یعنی ابتدایی ترین وسیله دفاعی که سیم خاردار بکشیم دشمن به طرف ما نیاد. اما امروز پیشرفت‌های تسلیحاتی ما به برکت تلاش و کوشش جوانان ما در عرصه‌های نظامی به جاهایی دست پیدا کردیم که خواب را از چشم دشمنان ما گرفته. از سلاح‌های سبک تا نیمه سنگین و سنگین، تا موشک‌هایی که امروز قدرت‌های بزرگ نگرانند که با این قدرتمندی در برابر ایران چه کنند. در حوزه پزشکی پیشرفت‌های علمی در حوزه پزشکی فوق‌العاده‌های اهمیته. هر کدوم از این پیشرفت‌های علمی رو خود صاحب نظران و متخصصان این بخش‌ها باید بیان بکنند. و یک سری دستاوردهای عمومی، شما پیشرفت‌هایی که در و گسترش و توسعه‌ای که در صنعت‌های مختلف به وجود آمده، عمران و آبادی‌هایی که توسعه‌هایی که شهرها پیدا کردن، در مسئله ایجاد راه‌های ترانزیت در کشور اصلا قابل قیاس با، نه اینکه حالا با قبل از انقلاب، با کشورهای در سطح خود ما هم ما می‌بینیم قابل قیاس نیست و پیشرفت‌های جدی در این بخش‌ها ما شاهدش بودیم و هستیم. و خیلی از موارد دیگری که حالا ما دانشگاهمون چقدر توسعه پیدا کرده، دانش آموزانمون، دانشجویانمون، مراکز تحقیقاتیمون، نمیدونم زنهای ما چقدر آمدن در عرصه علم و دانش، چه کارهایی رو دارن انجام میدن، مردهای ما، جوانهای ما، این هم اجمالی و فهرستی. البته بحث به این چیزهایی که بنده عرض میکنم ختم نمیشه، هر بخشی رو متخصصین خودشون باید و مطلعین خودشون باید توضیح بدن. البته باید بگیم که با توجه به کارشکنی هایی که دشمن انجام داده، ما نواقص زیادی در عملکرد جمهوری اسلامی داشت بدون تعارف. بله، اگر اون آشوب ها نبود، اگر اون جنگ 8 ساله نبود، اگر محاصره اقتصادی نبود، اگر تحریم ها نمی بود، اگر دشمن در عرصه بین المللی به هر حال تبلیغات علیه ما نمی کرد، اگر روابط ما رو با کشورها به هم نمی زد، ما امروز از نظر پیشرفت‌های مختلف در زمینه‌های مختلف، چه فرهنگی، چه اقتصادی، چه اجتماعی، قطعاً ما خیلی دستاوردهای بیشتری رو میتونستیم داشته باشیم. ما اون دستاوردهایی رو که به اشاره کردیم با توجه به همه کارشکنی‌ها و نامردمی‌هایی که دشمن در حق ما داشته، جمهوری اسلامی میتونست خدمت بکنه و کار رو پیش برد. اما بخش دیگری رو که من باید بهش اشاره کنم و واقعیت‌هایی از موضوع رو باید گفت، این که ما عملکردی رو هم و دستاوردی رو هم باید برای مسئولین، دستاندرکاران، مدیران نظام اسلامی در این 40 سال یه فصلی رو باید باز کنیم و بیان کنیم. خب طبیعی است، بالاخره همه آدم ها یک جور نیستند. ظرفیت ها، توانمندی ها، چه از نظر فکری، چه از نظر روحی، چه از نظر جسمی، به هر حال متفاوتند. اما هر کدام آمدن به قصد خدمت آمدن، جز مواردی که حالا افرادی به هر حال نتونستن هواهای نفسانی خودشون رو مهار کنن، متاسفانه لطمه هایی رو وارد کردن، اما اونهایی که آمدن و در مسند خدمت قرار گرفتن و مورد حمایت امام و رهبری عظیم و شأن انقلاب بودن، انصافا در حد خودشون تلاش کردن، کوشش کردن. خب در این بخش ما ایراداتی هم داشتیم، تو بخش یعنی ایراداتی به بخش مدیریتی کشور، به بخش کارشناسی کشور و حوزه‌های مختلفی که مسئولیت اداره امور جامعه رو داشتن، ما ایرادهای زیادی رو داشتیم. همچنان هم این ایرادها باقی است که طبیعتاً ما میبایست در این بخش یه توجه و عنایت بیشتری داشته باشن، هم مردم ما در انتخابهایی که انجام میدن، هم به هر حال خود اونهایی که میان در مسندهای مختلف مینشینن و هم مراقبتهایی که مردم میتونن داشته باشن از اونها، نظارتی که دستگاه‌های نظارتی و مردمی میتونن داشته باشن، که ما دستاوردهای مسئولین و کارگزارانمون کارنامش باید درخشنده تر از گذشته باشد و مردم باید از یک رضایتمندی بیشتری برخوردار باشند. و این شدنی است. ما به حمدالله از نیروهای پرتوان متعهد مخصوصا در قشر جوان داریم که میتونن بیان و امور کشور رو به دست بگیرن و به سلامت کشور رو اداره کنن. یک فصل هم در ارتباط با رهبریت جامعه فقط من اجمالا عرض کنم و ازش عبور کنم که نیاز به توضیح نیست، چون مطلبی است که همگان واقفن، چه دوست و چه دشمن، چه 10 سال امامت امام امت و رهبری رهبر کبیر انقلاب که حقا و انصافا با اون توانمندی و هوشمندی و هوشیاری فوق‌العاده به هر حال نیروهای دشمن رو زمین گیر می‌کرد و دشمن رو به عقب می‌روند و توانست کشور و ملت رو نجات بده، که اون دیگه از عهده بنده حقیر خارج هست که بخوام پیرامون و اون خورشید درخشان انقلاب اسلامی حرفی رو بزنم یا سخنی رو بگویم. این رو واگذار میکنم به اونهایی که اهلش هستند و قرابت و نزدیکی داشتند و با امام زندگی کردن، کار کردن، اونها بیان بکنند. اما در فصل بعدی که بعد از رحلت امام رضوان الله علیه بود، ما شاهد عنایات پروردگار بودیم نسبت به این که یک شخصیت بسیار ارزشمند، الهی، معنوی، در علم، در عمل، در تقوا، در ساده زیستی، در هوشمندی، در فرزانگی، در اداره امور رهبری، ما به حمد الله شاهد یک رهبر بسیار والا مقام و ارزشمندی که امروز دشمنان ما رو با اون نهیب‌های حق طلبانه خودش به عقب رانده و به سر جای خودش نشونده و مردم ما هم حقیقتاً به این رهبری عشق می‌ورزند و تمام آرمان‌های خودشون رو در رهبری آقا می‌بینند و امیدواریم خدای تبارک و تعالی همچنان که تا کنون عنایت کرده به این مردم، به این کشور، به این انقلاب و نظام، به این رهبری و به این حرکت توفنده انقلاب اسلامی، انشالله همچنان این حرکت و این عنایت الهی ادامه داشته باشد و ما بتونیم انشالله زمین ساز ظهور حجت معصوم پروردگار در روی زمین حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا باشیم. حقیقتاً بررسی رهبری رهبر عظیم شأن انقلاب هم از عهده بنده طلبه کوچک خارج هست. این رو هم باید اونهایی که به هر حال در این عرصه بودند و هستند و کار کردن اونها اظهار نظر کنند. ما به حمدالله در دو مقطع از دو رهبری عظیم شأن برخوردار بودیم که دوست و دشمن نسبت به عظمت و بزرگیشون همیشه معترف بودن.
خیلی ممنون. خیلی در این نرسته این که حالا طلاب خواهر ما چه نقشی میتونن در پیشبرد اهداف انقلابی اسلام و آرمانهای انقلاب داشته باشن و اینکه حالا در با توجه به منویات رهبری که فرمودن که حوزه باید انقلابی باشه چه نقشی توی حوزه انقلابی و آرمانهای انقلاب داشته باشن؟
بله، البته همه که میگیم یعنی همه، یعنی مردم ایران و همه آزادی خواهان جهان باید قدر این پدیده مبارک و میمون انقلاب اسلامی رو بدونند، خواستاری کنند، همه بدونند که دشمن تمام توانش رو به میدان آورده برای اینکه نگذاره این حرکت به اون نتیجه نهایی خودش برسه. هر کسی هر کجا هست در هر سمت و مسئولیتی و یا نه هیچ سمت و مسئولیتی هم ندارد اما دلش در گرو این انقلاب اسلامی است، باید شب و روز نشناسد و برای پیشرفت آرمانهای انقلاب کار کند. اینکه آقا می‌فرمایند انقلابی، حوزه انقلابی، نیروهای انقلابی، یعنی اینکه ما شب و روز نشناسیم، لحظه ای از انقلابمون غافل نشویم، توجه به زرق و برق‌های دنیایی نداشته باشیم. این پست‌ها و سمت‌ها و این زرق و برق‌ها ما رو از این انقلاب عظیم غافل نکنه. این منظور از انقلابی بودن یعنی اینه، یعنی بی توقع کار کردن، یعنی شبانه روز دویدن، یعنی اینکه دشمن رو لحظه‌ای ازش غافل نشدن، یعنی مرتب به فکر دوستان انقلاب بودن. این میشه انقلابی بودن، به شعارم نیست، به عمله. طبیعتا نیمی از جوامع انسانی اسلامی و کشور ما رو بانوان تشکیل میدن و هیچ کس هم منکر نقش اساسی و اصولی خواهران در به وجود آمدن پدیده انقلاب و ادامه راه انقلاب نبوده و نیست. چه اون زمانی که لازم بود خانمها بچه بغل می آمدن در راه پیمایی ها در مقابل گلوله ها می استادن، تا زمانی که فرزندان خودشون رو راهی جبهه ها می کردن، تا امروز که با فشارهای اقتصادی راه قناعت رو در پیش گرفتن و در تلاشن که مشکلات انقلاب اسلامی رو به هر حال به هر نحوی که شده این مشکلات رو برطرف بکنند، همیشه نقش آفرین بودن زنان جامعه ما و در بین بانوان قشر تحصیل کرده هم از طلبه و دانشجو مؤثرتر از دیگران بودند، مخصوصا خواهران طلبه ما که خب هم از علم و دانش دینی برخوردارن، هم از یک فرهیختگی و فرزانگی خاصی برخوردارند و پایبند به مبانی دینی و اسلامی و انقلاب اسلامی هستند. طبیعتا از اونها هم انتظار بیشتری است و هم تأثیرگذاری بیشتری رو مسراغ داریم و لذا لازم هست، من اعتقادم بر اینه که طلاب خواهر اگر بخواهن این انقلاب محفوظ بمونه، حوزه اگر بخواد انقلابی باشد، باید آرمانهای امام راحل عظیم الشان و فرمایشات و مقام معظم رهبری رو سلوحه کار خودش قرار بده. این یک. دو، به تلاش و کوشش در عرصه های فرهنگی و اجتماعی، به خصوص در جهت تحکیم بنیان خانواده، طلاب خواهر ما باید تلاش کنند، مبلغین خواهر ما باید تلاش کنند در ارتقاء سطح فکری فرهنگی و معنوی زنان جامعه، باید اینها برنامه داشته باشند، تلاش و کوشش کنند و از طرفی این خواهران باید در عرصه های اجتماعی حضور فعال داشته باشند. ما شاهد بودیم، هستیم، چه در برنامه های دینی و مذهبی مثل مناسبت ها، مراسم ها و برنامه های دینی و مذهبی، چه در عرصه های اجتماعی، راهپیمایی ها، انتخابات ها و اینها، بیان حضور داشته باشند، نقش آفرینی کنند، تشویق کنند، ترغیب کنند و از همه اینها مهمتر بار تربیت نسل‌های آینده به عهده ایناست. این انقلاب باید ادامه پیدا کند تا ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف، و این بدون تربیت نسل‌های آینده امکان پذیر نیست و خدا مأموریت و مسئولیت تربیتی نسل‌ها رو به عهده خانم‌ها گذاشته. مخصوصاً باید در بعد تربیتی بیش از هر چیزی نقش آفرینی کنند. هر کدام از طلاب ما میبایست یک مربی به تمام معنا برای نسل‌های آینده باشند و بنیان خانواده رو تحکیم کنند و بسازند جامعه رو از نظر فکری، فرهنگی و معنوی. و امیدواریم انشاءالله این توفیق نصیبشون بوده، بیشتر نصیبشون بشود و در همه عرصه ها نقش آفرینی کنند. عذرخواهی میکنم و سلام.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون. خیلی ممنون.